خدای نکرده دچار مریضی، علتش چیه؟ پدر بزرگ مادر بزرگا 100 سال عمر میکردن، تمام عمرشون یه دونه قرص هم نمیخوردن، دفترچه بیمشون هم یه بار عوض نمیشد. چرا؟ میگفتن ما پامونو جلو پدر مادرمون دراز نمیکردیم.
مادرم
احترام به پدر مادر همین.
آرامشی به وسعت صحراست مادرم، اصلا گمان کنم خود دریاست مادرم.
آرامشی به وسعت
با یه تلفن دل بابا ننه شاد میشه، با یه لبخند رضایت پدر مادر عاقبت به خیر میشه.
مثل ستاره در شب یلدا که بیدریق، تا صبح میدرخشد و زیباست مادرم.
مادرم یک خانم بسیار فهمیده، با سواد، کتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، مانوس با دیوان حافظ.
مادرم
سحر چون خسرو به خاور علم بر کوهساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران. از شعرهایی است که از زبان مادرم شنیدم هنوز یادم هست. شعرهایی است که از زبان مادرم شنیدم هنوز یادم هست.
هر روز مهربانتر و هر روز تازه تر،
هر روز مهربانتر و هر روز تازه تر،
مثل نگاه ساکت باباست مادرم.
رابطه زن با اولادش خیلی مهمه. بچه‌هاتونه همش تشویق به درس نکنی، تشویق به امور دینم باش.
چشمش به غنچه های جوانش که میخورد، لبریز خنده های شکوفاست مادرم.
لبریز خنده های شکوفاست مادرم.
وقتی کوچیکیم خیلی وقت داریم، ولی پول نداریم برای پدر مادر کاری بکنیم. وقتی بزرگ میشیم پول داریم، ولی وقت نداریم کاری بکنیم. وقتی پیر میشیم هم پول داریم هم وقت داریم، پدر مادر دیگه نداریم.
هر شب پس از نماز دعا میکند مرا، هر شب پس از نماز.
استادمون تو تفسیرش میدونی چی گفت؟ گفت وای به حال کسی که به مادرش ناسزا بگه، به ازای هر فوش یک نسل عقب میفته، و از اون بدتر کسی دسترازی کنه به مادر تا آخر عمر خیر نمیده.
فکر روزهای مباداست مادرم.
هفته و 33 دقیقه است و مهربان باشیم رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شنونده ای میشه که امیدوارم بهترین های روزگار در سایه لطف حضرت مادر حضرت زهرا سلام الله علیها نصیب و روزیتون باشه. و یه فرصتی داریم الان برای اینکه چند دقیقه با جناب آقای فلاح عزیز کارشناس ارجمندمون باشیم، یه نکته یاد بگیریم از ایشون امروز و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه مهربان باشین. امیدوارم که امروز که روز مادر است و به نام بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، مهربانی همه شما تقدیم بشه به مادرانی که مجاهدت کردند برای پرورش فرزندانی محب اهل بیت علیهم السلام. انصافا ما اگر بخواهیم این حق رو ادا بکنیم و از پس این حق بر بیاییم، جبران کردنی نیست و امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که قدرشناس مادران باشیم. چرا که جالبه در نقلها هم در آیات قرآن به صراحت توصیه شده به مقام والدین و وصین الانسان به والدیه، ما وصیت کردیم انسان رو، نه مؤمن رو، نه مسلمان رو، که انسان رو وصیت کردیم به والدین و سفارش کردیم که به هر حال مراقبت بکنن از پدر و مادر. حملت هو امه، توصیه میکنه و مقام مادر رو بیشتر بهش توجه میکنه. جالبه شنوندگان محترم بدانید امروز که روز شهادت و بزرگداشت مقام ام الائمه هست، بی بی فاطمه زهرا، ما باید توجهمون و مراقبتمون به وظایفمون در قبال پدر و مادر و مخصوصا مادر بیشتر باشه. جالبه که جا رجلن الان نبی، یه مردی آمد خدمت پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم و عرضه داشت یا رسول الله، ای رسول خدا، من به چه کسی نیکی بکنم، به چه کسی احسان بکنم؟ قال امک، به مادرت احسان بکن. قال ثم من، بعد مادرم به کی؟ باز حضرت فرمودن قال امک، باز به مادرت. دفعه سوم سوال کرد ثم من، بعد دوباره به چه کسی احسان بکنم، محبت بکنم؟ باز حضرت فرمودن قال امک، باز به مادرت احسان بکن. بعد از این که نفر سوم و در این حال در مرتبه سوم حضرت پیامبر مادر رو وصیت کردن، در چهارمین بار وقتی سوال کرد ثم من، بعد به کی؟ چهارمین بار حضرت فرمودن اباک، به پدرت محبت بکن. ما در روایاتمون به شدت نقل شده، حتی جالبه در روایتی آمده که جوانی برای شرکتی در جهاد که واجبه البته عینی نبود، اومد نزد پیامبر خدا، حضرت به این شخص فرمودن که آیا مادر داری؟ گفت آره. گفت در خدمت مادرت باش که بهشت زیر پای مادران است. یعنی خدمت به مادر اینقدر مهمه که حتی از جهاد در راه خدای جاهایی فضیلتش بیشتره. خب ببینید این توجهات، این نکات به ما یک مسئله مهم رو تذکر میده و اون این که ما باید مقام مادر رو گرامی بداریم. ما امروز باید فکر بکنیم که آیا توجه و احسان لازم رو به مادرانمون داریم یا خیر، و الا اگر خدایی نکرده از این مسئولیت اخلاقی کوتاهی بکنیم، آثار وضعیش قطعا در زندگی ما آثار نامبارکی خواهد بود. لذا سعی بکنیم امروز که به نام بی بی فاطمه زهرا و در شهادت حضرتش ما سوگوار هستیم، مراقبت بکنیم و امروز رو به نیت اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، تلاشمون این باشه که خدمتی به مادرانمون بکنیم و ثوابش رو تقدیم بکنیم به حضرت فاطمه صدیقه. نگر به موسی عمران که از بر مادر به مدین آمد و زان راه گشت او مولا. این محبتی که مادران به ما داشتن و ما رو پرورش دادن، محب اهل بیت پرورش دادن، حق بزرگی هست که امیدوارم کمک بکنه خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما بتوانیم از حق و از عهده ایفای این حق بر بیاییم. انشالله موفق باشید. خدا نگهدار همه شما.
ممنونم آقای دکتر فلاح عزیز و از شما شنوندهای عزیز و نازنینی که امروز همراهی کردید. خب من به جای آقای ناینی‌زاده اومدم امروز، برنامه رو اجرا کردم، یه کاری براش پیش اومده بود، فردا انشالله خودشون برنامه رو میان و اداره میکنن و لحظه های پایانی برنامه است. مرسومه تو ما برنامه سازا برنامه‌مون رو به یک کسی، به یک گروهی تقدیم میکنیم. من میخوام با یه دو بیتی از مرحوم سید رضا مؤید که یه وقتی این روزا خوندمش جای مختلف برنامه‌های متنوعی که داشتم، تقدیم کنیم برنامه رو به همه مادران شهدا، مخصوصا مادران شهدایی که دیگه حالا اون مادران عزیز کنار عزیزانشونن، خودشون هم آسمانی شدن. گفت دل از غم فاطمه توان دارد؟ نه. و از تربت او کسی نشان دارد؟ نه. آن تربت گمگشته به برزواری جز مهدی صاحب الزمان دارد؟ نه. خداحافظ.
میدونم که پر کشیدی مادرم مادرم، تا فرشته ها پریدی مادرم مادرم. میدونم که پر کشیدی مادرم مادرم، تا فرشته ها پریدی مادرم 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 مادرم. هوای پاک لحظه ها تو بودی که از خدا گفتی برام، هنوزم تویی که دل سوز منی، هنوزم تویی که می سوزی به پام، می دونم که پر کشیدی مادرم مادرم، تا فرشته ها پریدی مادرم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت را از شبکه سراسری رادیو معارف در حال شنیدن هستید. خیلی خوشحالم که خدا این فرصت رو برای ما فراهم کرد تا یک بار دیگه در خدمت شما هموطنان عزیز باشیم و با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم از معارف اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم برای پاک کردن زندگی خودمون از رذائل و آلودگی های نفس و موفق بشیم برای تعالی فضائل اخلاقی و رسیدن به اون سلوک حقیقی، یا به تعبیر استاد فلاح به عمل آمدن انشاءالله که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی هم حرکت کرده باشیم. از جلسه گذشته استحضار دارید استاد فلاح یکی از بیماری های رایج، یکی از آفت های مزمن، یکی از گرفتاری هایی که خیلی وقتا ازش تازه کیف هم میکنیم خوشحال هستیم رو برامون مطرح کردند و دارن باکاوی میکنند. سرک کشیدن تو زندگی دیگران، دخالت هایی که تو زندگی دیگران انجام میدیم برای اینکه به قول معروف کمکشون بکنیم، ولی در اصل داریم زندگیشون رو خراب میکنیم. جاسوسی هایی که انجام میدیم ببینیم چه خبره، اون تجسس هایی که ببینیم چه خبره، چه جوری شده، چرا امروز اینجوری صدا شد، چرا امروز انقدر صدا نیامد، چرا اینجوری پوشیدن، چرا اینجوری خوردن، چرا اینجوری حرکت کردن. به تعبیر استاد فلاح داریم درباره فضولی استاد فلاح برامون صحبت میکنن، این کاری که ظلم و ظلمت و کار انسانهای تاریک. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. آجا با توجه به حقیقتی که شما مطرح کردید، به ذهن خود من این مطرح شد که این تجسس تو کار دیگران، این کنکاش تو کار دیگران، کنکاش غلط، بیشتر در رابطه های من با هم نوعانمه، یعنی تو زندگی اجتماعیه، چون شما فرمودید یک آفت برای مدنیت اجتماعی. تو روابط چهارگانه فقط صرفا این آفت مشغول همین رابطه انسان با انسانه یا تو اون ستای دیگه
خیلی هم فراتر از این حرف هست؟ اسمش روشه دیگه، فضوله، به یه جا بند نیست.
درسته.
آره، نمیتونید این آدم فضول، زن یا مرد فضول رو در یکی از روابط چهارگانه منحصرا داشته باشید و ببینید. همه جا هست و دلش میخواد همه جا باشه.
بله دیگه.
خب مقدمه‌ای که شما فرمودید من اضافه کنم و اون این که ما مشخصا در خصوص فضولی زبانی داریم به عنوان یک رذیلت زبانی، ممکنه از جهت رفتاری بعضیا از زبان هم گذشته باشن، در حوزه رفتار وقت بذارن، جستجو کنن، برن ببینن، که اون دیدنها رو هم ما آورده بودیم و گفتیم که موارد جایگزین زبان،
تفحص
آره بکنم. محوریت بحث ما رذیلت زبانی و فضولی زبانی. و خب من اینکه جواب داده باشم به سوال حضرت عالی، ما توی برنامه قبل نن وارد شده بودیم و تقریبا داشتیم شمول و گستره فضولی رو با اون جمله پایانی اشاره می کردیم که فضولی مال مرتبه نفس و مال آدم ها و گروه ها و خانواده ها و احزاب دولت ها و ملت هایی که اهل نفسه.
بله.
مستحضرید ببینید دارش چقدر وسیعه و شمولش چقدر پهنه و همه جا رو داره میگیره. به قول ما مازنیا ککی ماله، یعنی اومده پیچیده به این درخت زندگی و شجره زندگی، دور تا دورش مانع ثمردهی اون نهال و درخت میشه. همه جا هست در همه کارها و فراوان شاید الان هم بشنوید که دعواهای حکومت ها از جمله سر مداخلات در امور داخلی و سیاسی اقتصادی نظامی و غیره هست.
رأسش هم که استکبار.
بله دیگه اونو که خب مستحضرید قبلا اگه یادتون باشه، خوب فرمودید، قبلا اگه یادتون باشه گفتیم نفس اماره رو بیاریم بیرون میشه کافر، مشرک و منافق. بخوایم تجسم یاد کنیم مشخصا یک نمونه بگیم صهیونیسم.
بله.
استکبار داستان از همین قراره، یعنی نفس بیاد بیرون دیگه بخواد اون یله و رها باشه همینجور در میاد. اینات فرمودید. و از اون ور عقل اگر و اون درون و باطن تربیت شده بیاد بیرون، قاعدتاً مؤمن در میاد مقابل کافر، مشرک و منافق. مقابل کافر مؤمن، مقابل مشرک موحد، مقابل منافق هر شبت که اهل فضیلت. و اگر تام و تمام کامل تربیت شده باشه میشه انسان کامل دیگه.
بله.
حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین. امکان نداره نفس اماره بیاد بیرون و برای فضولی نیاد. و اگر بیرون رو یله و رها میدان رو برای خودش خالی از خدا ببینه که دلش میخواد از همه جا و همه چی با فضولی خودش خبردار بشه. خب اگه یادتون باشه و عزیزان شنونده قبلا گفتیم که ما یه چهار ارتباط اصلی داریم.
بله.
ارتباط با خدای متعال،
ارتباط با طبیعت، ارتباط با هم نوع، ارتباط با خودم.
با خودمون. میبینید که آدمای فضول در همه این چهار ارتباط فضولی میکنه و بفرمایید نقدن و با جسارت تمام در کار خدای متعال. فضولی در کار خدا با این که شما اگر کل شریعت رو جمع کنید بخواید از جمله در یک گزاره و جمله کوتاه پیاده کنید، ختم کلام، در کار خدا هیچ کس حق فضولی نداره. حالا شما با آیات که مواجه میشید در آیات تأمل میکنید، تفکر میکنید، از جمله میگفتن چرا خدا با ما حرف نزد، چرا با ما حرف نمیزنه، چرا به ما وحی نکرد. اینت بفهمید. و همینجا عرض کنم که وحی خیلی مظلومه، به شدت مظلومه، اونم توسط بعضی از آدمایی که مدعی اندیشه هستن. طرف با ادراکات حسی خیالی پایین دست خودش درباره وحی که بالاتر از مرتبه عقل قضاوت میکنه و وحی رو میاره پایین، میگه خواب و خیال. ما سه مرتبه اصلی انسانی با نگاه اهل حکمت داریم دیگه، مرتبه عقل، مرتبه خیال، مرتبه حس. خیلی پایین تر بریم از حس میشه غریزه. کسی توی مرتبه غریزه یا حس و خیال خودش درباره وحی که فراتر از این مراتب سگانه انسانیه، بالاتر از مرتبه عقله، یه دریافت غیر متعارفه، میاد با ادراکات حسی خودش درباره وحی نظر میده، بعد وحی رو میکشونه پایین، در موطن خیال میگه که الا و لابد آنچه که پیغمبر دیده خواب و خیال بوده، یه رویا بوده. از فکر پایین دست و فکری که هبوط کرده همین انتظار میره، چه که در تعریف باید معرف اشراف داشته باشه به موضوع. اشراف نداره، نمیفهمه، درک درستی نسبت به وحی نداره، وحی رو میاره تو مرتبه خیال حکم میکنه که خیاله، یا تو مرتبه حس یا اونجا که پایین‌تر غریزه، و نسبت میده به آقا رسول الله که خواب. عرض میکنم وحی خیلی مظلومه و این نسبت ها که به حضرت دادن. خب عرض کردم در کار خدا فضولی میکنم و خدای متعال خودش اومده فرموده و ما کان لبشر ان یکلمه الله. اینا مدعی بودن چه با ما حرف نمیزنه، بشر را چه رسد که خدا باش حرف بزنه، اونم با اون ظاهرش. اینات میفرماد کلمه آدم را استفاده نکرد اینجا آیه، ما کان لبشر ان یکلمه الله، کلمه انسان رو استفاده نکرد، بشر رو استفاده کرد. بشر، بشر ظاهر، درست بفهمه؟ بشر رو چه رسد که خدا باش حرف بزنه، اونم با ظاهرش، اونم با بشرش که امکان نداره، چون مرتبه وحی با مختصات وحی با اون مرتبه خودش تناسب داره، یه دریافت غیر متعارف رمزگونه است، نه از سنخ این ادراکات بشری که در اون مباشراتمون بهش میرسیم نیست. درست. فرمود ما کانل بشرن ان یکلمه الله، و انتهای آیه فرمود که انه علی حکیم، خدا بلند مرتبه است. اینات بفرمایید داره به مرتبه اشاره میکن، فراتر از بشر و بشره شما و کاراش اصل و اصالت داره، و بفرمایید که اصل وحیش و کمیتش و کیفیتش برای هر کسی اگر باشه حتما حکیمانه است، چه که خدای متعال انه علی حکیم. سوره شورا آیه 51. فضولی و دخالت در فرمان و حکم خدای متعال. کسی بیاد با رأی و نظر خام خودش، بفرمایید با اون عقل هیولانی خودش، بازم عرض میکنم اونم در سطح طبع و طبیعت و ادراکات حسی و خیالی خودش بیسته، مقابل چی؟ مقابل قرآن، مقابل احکام خدای متعال که وحیان، و در مقابل کتاب، سنت و سنت اهل بیت علیهم السلام بیاد ورود کنه، فضولی کنه، که نفس ورود و ایستادن مقابل قرآن و نظر دادن علیه وحی یک فضولی در کار خداست، دخالت در کار خدا به حساب میاد. و ربک یخلق ما یشاء، پروردگارت هر چی بخواد خلق میکنه. عنایت بفرمایید. بله. یخلق و علت دوام فعل مضارع استمرار، ما یشا هر چی که بخواد، یشا باز فعل مضارع علت دوام به مشیت خودش، و یختار و دوباره فعل مضارع علت دوام، خدای متعال اختیار میکنه، انتخاب میکنه، تصمیم میگیره و گزینش الهی داره. ما کان لهم الخیره، دیگران حقی نداره. و ربک یخلق، ربک چون ربه، بفرمایید یگانه در ربوبیت، توحید ربوبی، اگه بخواد یکی دیگه هم باشه که رب نیست. یخلقو خالق و توحید خالقیت، یگانه در خالقیت. و ربک یخلقو ما یشا، در نتیجه به دیگران چه ربطی داره که بخوان تو این داستان توی ربوبیت که توحید ربوبی، یعنی یگانه مربی هستی خداست، دوتا نیستن، یخلق و خالق یگانه است، به دیگران چه ربطی داره که بخوان تو این داستان ربوبیت و خلق دخالت کنن و فضولی کنن. سبحان الله و تعالی اما یشرکون، سوره قصص آیه 68. خداوند پاک و منزهه، سبحان الله که در ربوبیت شریک داشته باشه، سبحان الله و تعالی که در خالقیت شریک داشته باشه. و از چیزهایی که بعضی ها در کار خدا شرکت میدن، خدای متعال تعالی اما یشرکون، آره بالا و والاست از چیزهایی که دیگران شرکت میدن. یا آیه دیگه هم بخونم براتون، سوره احزاب آیه 36. و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنه، به مرد مؤمن، اونجا مطلق بود، عنایت بفرمایید، ممکن بود کسی که مؤمن نیست در کار خدا دخالت در ربوبیت و در خالقیت. بله. و در توحید ربوبی و توحید خالقیت دخالت کنه. خدای متعال خیلی دقیق تر داره میفرماید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، به مرد مؤمن و زن مؤمن چه ربطی داره؟ اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی خداوند و فرستاده خدا کاری رو واجب کرد، اینا این مؤمن، مرد مؤمن و زن مؤمن بیاد دخالت و فضولی کنه، خیلی عجیبه.
بله.
عنایت بفرمایید، حالا آدم با این دو تا آیه که یاد کردم بیاد یه قدری تفکر کنه تو فضای نظردهی بعضی ها توی داستان جامعه اسلامی و شیعه خودمون. تکرار میکنم، اون آیه قبلی که از سوره قصص آیه 68 خوندیم مطلقه، هر کس کافر، مشرک، منافق، اینات بفرمایید، مسلمان فرق نمیکنه، هر کس بیاد توی داستان توحید ربوبی دخالت کنه یا در توحید خالقیت دخالت کنه. خدا دقیق تر و دائره رو تنگ تر میگیره. سوره احزاب آیه 36 که مؤمن و مرد مؤمن و زن مؤمن حق نداره در کار خدا دخالت کنه. نگه اومدم الان خودی شدم، من ایمان آوردم، دست و بالم باز، ما خودی هستیم، ما میتونیم یه خورده داستان رو تغییر بدیم. اذا قضى الله و رسوله و امرا، وقتی خداوند و فرستاده خداوند کاری رو واجب کردن، ان یکون لهم الخیاره من امرهم، اینا از پیش خودشون اختیار داشته باشن بخوان اون واجب الهی رو پس و پیش کنن، تغییر بدن یا عمل نکنن. اینی که عرض کردم نقدن جواب فهم غلطی که درباره لا اکراه فی الدین هم اتفاق افتادم هست.
بله.
و من یأس الله و رسوله، هر کس از فرمان خدا و فرمان فرستاده خدا سرپیچی کنه، فقط زل زلالا مبینا، هند بفرمایید، شک نکنه علنن بیراه رفته. با چی بیراه رفته؟ با فضولی. وقتی خدای متعال میگه واجبه، دیگه من روی حرف خدا حرف
نزنم
که اگر بزنم میشه فضولی. و همینجا عرض کنم وقتی بحث لایه حجاب پیش اومد و قانون حجاب، بعضیا گفتن مگه در حکومت امیرالمومنین حجاب اجباری بود که جمهوری اسلامی میخواد اجباریش کنه؟ جوابشون اینه، در دوره حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه، مردم با قرآن و مشخصا با حکم حجاب در قرآن مشکل نداشتن، در نتیجه امیرالمومنین ورود نکرد. هنات بفرمایید.
بله، بله.
در دوره حکومت امیرالمومنین مردم بهانه نمی کردن که از زیر حکم خدای متعال و واجب خدای متعال در برن. می دونستن نباید در حرف و عمل، بفرمایید، نباید در حکم خدا دخالت کنن و فضولی کنن. با وجود حکم خدای متعال درباره حجاب، پیش کشیدن حکومت امیرالمومنین یه بهانه است. حکومت اسلامی، چه حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه، چه حکومت اسلامی دیگه، چه جمهوری اسلامی، موظفن احکام خدا رو درباره مسائل اجتماعی پیاده کنن و اجرا کنن، از جمله عدالت، کسب و معیشت و حجاب، از جمله حساب بفرمایید، همه اینا. من وقتی قرآن رو قبول دارم، حکم عدل و حجاب در قرآن رو قبول دارم، باید یقه حکومت اسلامی رو بگیرم که چرا احکام اسلامی رو رعایت نمی کنی و اجرا نمی کنی؟ چرا احکام اسلامی درباره مکاسب رو، عدالت رو، حجاب رو مثلا چرا اجرا نمی کنی، مجریش نیستی؟ ولی جناب اتابکی عزیز، انگار داستان برعکس شده، بعضی دارن یقه حکومت رو می گیرن که چرا می خوای حکم خدا رو اجرا کنی، و این وسط بعضی هم که هر دفعه به تناسب نون به نرخ روزخوری یه نظر جدید میدن. و اگه من قرآن رو قبول ندارم، اگه حکم حجاب در قرآن رو قبول ندارم، دیگه حکومت امیرالمومنین رو بهانه نکنم، نخوام اینجوری حکم خدا رو پس بزنم، چون برای فرار از حکم خدا و حکم حجاب آویزون شدن به حکومت امیرالمومنین یه بهانه است، یه فریب نفسانیه، یک فریب شیطانیه، یه تسویل نفسانی. بفرمایید بل سولت لکم انفسکم، حقیقتا باید با صدای بلند اون دوتا آیه سوره یوسف آیه 18 و آیه 83 سوره یوسف رو بلند خوند که بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت السرايا